بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد سوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 59، حضرت رزق، بست و قبض، رازق، رزاق، قابض، باسط، ابسط الرازقین، اقبض الرازقین، اکرم الرازقین، انور الرازقین. صفحه 472. یا رزاق، یا باسط، یا قابض. 1. هر مخلوقی برای ابقا و استمرار و تکامل حیات و هستی خیش محتاج رزق است. پس دو نوع رزق داریم: رزق برای تنازع بقا و رزق برای تکامل و تعالی وجود، رزق مادی و رزق معنوی. رزق بقایی و مادی همان رزق قبض شده و منقبض کننده وجود است تا آنچه که هست باقی بماند، و رزق تکاملی و روحانی هم رزق باسط و منبسط کننده است که وجود را انشراح و توسعه می بخشد و در نقطه مقابل قبض وجود است. 2. پس هر انسانی در آن واحد از هر دو نوع رزق انقباضی و انبساطی برخوردار است، جهت ماندن و رفتن توامان، نان و ذکر، ماده و معنا، تن و روح، رزق ثقیل و رزق لطیف. 3. خداوند شما را از زیر پاهایتان و از بالای سرتان رزق می بخشد. قرآن. این همان دو نوع رزق است، رزق زمینی و آسمانی. و اما به مؤمنان می فرماید که رزق شما در آسمان و در نزد خداست و از سوئی می آید که اصلا نمی دانید، یعنی از عالم غیب و از سوی بی سوئی که خداوند است. 4. همانطور که آدمی در آن واحد دارای دو نوع موجودیت است، مادی و معنوی، که وجود مادی او موجودیت جسمی و منقبض و بسته و محدود است، ولی وجود معنویش در حرکت و سیال و منبسط و روان است و چه بسا در آسمان ها هم جریان دارد. ولی موجودی که از رزق معنوی و روحانی برخوردار نباشد، رزق مادی و موجودیت مادیش دچار قبض و ثقلی فزاینده می شود و در هم کوبیده و مچاله و افسرده است و منجمد. 5. این است که می فرماید برای مؤمنان هر رزق مادی که بیاد خدا باشد فسق و حرام است، چرا که فقط در خدمت ثقل وجود است و وجود را ثقیل‌تر و منجمدتر می سازد و در هم می پیچد و رنجور می کند. 6. پس قبض و بست رزق و یا رزق منبسط و منقبض رابطه ای متقابل دارند، و آنچه که رزق مادی را منبسط و روان و زنده می سازد، رزق معنوی است که اساسش ذکر می باشد، یعنی یاد خدا و معرفت یافتن بر این یاد. 7. و انسان به میزانی که از رزق انبساطی و معنوی محروم و غافل است، در رزق مادی و منقبض دچار قحطی و نقصان و لذا ربا و فزون طلبی و حرص و حسد می شود، زیرا آنچه که رزق مادی را در وجود محلول و جاری و جذب و حل و حلال می کند، رزق معنوی است. پس پرخوری و حرص و حسد در رزق حاصل فقدان رزق معنوی می باشد که رزق مادی را لاینحل می گذارد و موجب غلظت خون و ثقل روان و سیاهی جان می شود. 8. ولی انسان به درجه‌ای که به ذات صمدی حضرت رزاق نزدیکتر و ملحق می شود، اصلا از هر رزقی بی نیاز می شود، زیرا اصل وجود انسان که خداست برای بقا و تعالی خود نیازی به غیر ندارد، زیرا او غنی و صمد و سرمد است. 9. نیاز انسان به هر رزقی ناشی از بی خودی وجود است که وجودش به اصل خود متصل نشده است و از آن بیگانه و دور است. زیرا اصل وجود نور است و می دانیم که همه ارزاق مادی و معنوی از نورند و انسان به درجه ای که نوری می شود صمد و غنی و بی نیاز می شود. 10. فکر و ذکر کارخانه تبدیل رزق مادی به معنوی است، یعنی کارگاه انبساط رزق. 11. وجود آدمی در ذات خیش رزاق است و آنکه به این ذات ملحق است رزاق خیش است و به حضرت رزاق متصل شده است. 12. تن قلم رو به قبض رزق است و روح هم عرصه بسته آن. به میزانی که تن تحت فرمان روح است آدمی هرگز دچار قبض و قحطی رزق نمی شود. 13. احکام مشروع و امور عبادی بست دهنده رزق وطن آدمی هستند، به شرط آنکه دارای روح و نور معرفت باشند، وگرنه خود این اعمال دچار قبض شده و بر قبض جان می افزایند و تن و روان را منقبض‌تر می سازند و این است خشم خداوند بر نمازگزاران سهوی و ریایی. زیرا قبض عبادی اشد قبض ها را موجب می شود و آن قبض دل است. 14. مثلا کسی که دچار وسواس شدید عبادی مثل نظافت و نماز گشته در واقع دچار ثقل و قبض دل شده است که تنش را در هم کوبیده و چنان له کرده که همه چیز را نجس و ناپاک می‌یابد که اصل ناپاکی همان تن اوست که از دلش تحقیر می‌شود، زیرا دل به واسطه لمس شیاطین منقبض و سیاه شده است. 15. وقتی فکر و فرهنگ و زبان و احساس آدمی دچار قبض شود آثار تخریبی مهلک‌تری دارد و از نان حرام بدتر است، زیرا روابط اجتماعی و عاطفی را دچار ثقل و جمود و سیاهی می کند و قبل از هر جایی حریم خانواده را منقبض ساخته و از حیات تهی می سازد، چرا که تحت شعاع نور و روح الهی نیست و فاقد ذکر است. 16. در یک کلام باید گفت در آن زندگانی که امامی حی نیست که تحت ولایت و اطاعتش باشی همه ارزاق مادی و عاطفی و فرهنگی دچار قبض و لذا فسق است، یعنی دچار بطالت و پوچی است. 17. زمین قلم رو به قبض است و آسمان هم عرصه بست. نفس آدمی به میزانی که روی به آسمان دارد و با آسمان مربوط است حیاتی منبسط و روان و تکاملی دارد که هم بقایش حفظ می شود و هم کمالش، ولی درب ورود به آسمان دل است، دلی که به واسطه نور و روحی زنده و گشاده شده است که صاحبش را می پذیرد و به سوی آسمان ره می نماید. پس قانون قبض و بست دل انسان است، دل واسع و زنده و مؤمن و گشاده و یا دل قبض شده و بسته و منجمد. دل درب آسمان است، درب روح و ذکر، یا بسته و یا باز است، یا مرده و یا زنده است، یا کافر و شقی و خودپرست و یا مؤمن و محب و رحمت پذیر است، و این علت و منشأ قبض و بست رزق است، به راستی که هر کسی نان دلش را می خورد. 18. پس قبض و بست رزق ربطی به کمیت رزق ندارد، چه بسا ثروتمندی دچار قبض رزق است و فقیری دارای بست رزق. برخورداری و مصرف مادی انسانها فرق زیادی ندارد، زیرا هر فردی مگر چقدر میتواند بخورد و بازی کند. 19. کل جهان هستی و موجوداتش در عین حال که مرزوق الهی هستند، هر یکی منشأ رزاقیت دیگر مخلوقات است به اذن و اراده الهی. و اما بهترین رزق دهنده یعنی خیر الرازقین کیست؟ رزقی که موجب اختیار و توسعه آزادی و قدرت انتخاب می شود و آن امامان و علیین هستند که وجه الله و عند الله هستند. و این است منشأ انبساط رزق و غایت این انبساط که موجب پرواز روح به سوی خداوند رزاق است. و این است غایت خیر و اختیار و آزادی بخش بودن رزق و رزاق. 20. پس رزق قبض شده و قبض کننده رزقی است که تن و دل و روان و اراده آدمی را به بند کشیده و مجبور و جبارش ساخته و از هر اختیاری ساقط می کند. و رزقی که به انسان اختیار و آزادی روح می بخشد و از اسارت هر جبر و جباری می رهاند و از سلطه طاغوت نجات می دهد. و این است راه رشد و تعالی. لا اکراه فی دین، رزقی که دین را خالص می کند و رزقی که دین را به جبر و نفاق می کشاند. 21. خداوند مخلوقاتش را به دست مخلوقاتش رزق می دهد، همانطور که هدایت یا گمراه می کند و می بخشد و عذاب می کند. و این قلم رو به عمده امتحانات الهی است که آیا رزاق حقیقی و یگانه خود را می شناسند و آیا خداوند را در هر مخلوقی درک می کنند که ان الله کان علی کل شیء رازقا. 22. خداوند بندگانش را یا به دست دوستان و مؤمنانش رزق می دهد و یا به دست کفار و دشمنانش. این است فرق رزق قبض شده و بسیط، رزق هدایت بخش یا گمراه کننده. 23. رزقی که موجب احیای تقوا و ایمان و توسعه معرفت و رشد است و رزقی که دل را سخت و ایمان را به فروش می رساند و عزت نفس را ویران می کند. رزقی که یادآور خداست و رزقی که دمادم ابتلای به طاغوت و خناسان و جباران را در دل تشدید می کند. 24. طبیعت و صنعت دو قلم رو به رزق بهشتی و دوزخی برای انسان آخر الزمان است که یکی مقوی دین و ایمان است و دیگری مخرب تن و دل و دین. ای اهل ایمان، چرا رزق پاکی را که خداوند در طبیعت مختص شما نهاده است در نمی‌یابید؟ قرآن. فصل شستم. حضرت جعلیت. استقرار. جائل، احق الجائلین، اعدل الجائلین، ارشد الجائلین، خیر الجائلین. یا جائل. 1. پس از ابداع جهان و وجود بخشیدن به موجودات، اجعل خلقش را آغاز کرد و لذا پس از اسم خالق و خلاق، فعل جعله از فراوانترین اسماء الهی در قرآن است که بسیار مترادف همان فعل خداوند است. ولی فعل الهی که همان فعل مخلوقات است مرحله ای بعد از جعل می باشد. هر چیزی را آفریدیم و سپس در جایش جعل نمودیم. پس جعل کردن اشیا به معنای قرار دادنشان در موقعیت‌های مکانی و زمانی و ارتباطی است و همچنین موقعیت‌های مقامی و معنوی. مثلا می‌فرماید ماه و خورشید را هر یک در مدارشان جعل نمودیم، یعنی مستقر کردیم، و نیز روز و شب را. همانطور که می‌فرماید برای هر کسی همسری از جنس خودش قرار دادیم، جعل کردیم، و یا اینکه شما را امت وسط قرار دادیم، از مکرمین قرار دادیم، در قلوبشان ایمان و آرامش قرار دادیم، در دلهایشان شقاوت قرار دادیم، برایشان نوری قرار دادیم، که همه این استقرارها از فعل جعل است. دو، پس می توان صفت جعل خداوند را به معنای استقرار و قرار دادن هر چیزی در جایگاه حقش معنا کرد. و از آنجا که عدل الهی نیز به معنای قرار دادن هر چیزی بر جای خودش می باشد، پس فعل جعل و عدل بسیار نزدیک هستند، که البته برخی از جعلهای خداوند از عدالت اوست و برخی از رحمتش و برخی از قهر و غضبش و برخی از کرمش، که البته در همه جعلهای الهی رحمت احاطه دارد، همانطور که در آفرینش خلقش. 3. پس امر به جعل هر چیزی در هر موقعیتی بر اساس خلقت و رحمت و عدالت و علم و حکمت است. هر چیزی را آفریدیم و هدایتش را در آن نهادیم. پس همه مراحل و درجات جعل الهی برای هدایت است و تکامل هر کسی بر اساس استحقاق و طلب و تلاشش. 4. پس درک می کنیم که در فرهنگ عامه معنای جعل هیچ ربطی به جعل الهی ندارد و اتفاقا به عکس آن است، زیرا در فرهنگ عامه ما جعل چیزی به معنای تبدیل و تقلب آن چیز است و چیزی را به ناحق و دروغ بر جای چیز دیگری قرار دادن است، در حالی که جعل الهی دقیقاً به معنای استقرار هر کس و چیزی بر جای حق خود آن چیز می باشد، که این نیز نمونه دیگری از واژگون سازی مفاهیم و معارف دینی در فرهنگ عامه است. 5. یکی از جعل‌های الهی در بشرین است. خداست که از جنس نفس هر کسی همسری برایش قرار می دهد، جعل می کند. حق این جعل و قرار و انتخاب الهی برای بشر آن است که همسر ظهور نفس آدم است. 6. جعل جهان به اراده الهی به معنای قرار دادن همه چیزها بر جایگاه خاص خودشان در رابطه با عالم و آدمیان است. پس جعل همان قلمرو به نظم و تعادل و هماهنگی عالمیان است با یکدیگر، چه از لحاظ ظاهر و فیزیکی و هم به لحاظ باطنی و معنوی. 7. شما را آفریدیم و سپس برای شما چشم و گوش و دل نهادیم، جعل نمودیم، و سپس درباره آنان که آیات الهی را انکار کردند می‌فرماید بر چشم و گوش و دلهایشان مهر نهادیم، جعل نمودیم. پس جعل‌های الهی درباره انسان مربوط به عرصه هدایت یا ضلالت است که آدمی آن را انتخاب کرده و خداوند محققشان می‌فرماید. 8. جعل و چینش و استقرار اشیاء و کرات و ذرات در جهان طبیعت هم در خدمت هدایت یا ضلالت و رحمت یا عذاب بشر است که موجب بشارت یا انذار می باشد، همچون واقعی خسوف و کسوف یا ریزش نزولات آسمانی و شهاب سنگ ها و نزول نور نجومی و غیره. 9. پس می توان گفت که فعل خداوند در عالم خلق به واسطه جعل به وقوع می رسد و جعل الهی قلمرو فعل و تحقق اراده او در تدبیر عالم و آدمیان است. در حقیقت خداوند به واسطه جعلش کلیه اسماء و صفات خیش را در جای جای خلقش می نشاند و مستقر می سازد از رحمتش تا انتقامش را، از نور تا نارش را در ذرات و کرات و سماوات و عرض و آدمیان. ده، پس جعل الهی در خلقش همان مقدرات اوست که قدر و قیمت و مقام وجودی هر چیز و کسی را معین می کند و جایگاهش را در مکان و زمان و قلمرو ولایش معلوم و مفعول می سازد. پس جعل قدر فعل اوست در عالم و آدمیان، در حالی که جعل آدمیان به معنای تلاش برای بی‌قدر و قیمت کردن یک اصل است، یک اصل که حاصل جعل الهی است، همچون تولید کالای جعلی یا مروارید جعلی یا دین و ایمان جعلی یا عشق جعلی. مصنوعات قلمرو جعل بشر است، همانطور که کائنات و عالم طبیعت هم قلمرو جعل خداست. و جعل بشر یعنی صنعت به مثابه جعل پروردگار است. کافران آیات الهی را تبدیل می کنند، یعنی جعل می کنند، یعنی جایگاه حقیقی اشیاء را تغییر می دهند تا به گمان خود بر قدر و قیمت آن بیفزایند، در حالی که آن را تباه می کنند و به فساد می کشند. 11. پس از اسم خالق، اسم جائل، مهمترین اسم خدا در عرصه ظهور و بروز قدر خداوند است، از همه اسمایش و صفاتش در مخلوقاتش. 12. خداوند برای شما چشم و گوش و دل قرار داده است. خداوند برای مرد دوتا دل قرار نداده است. خداوند برای هر کسی از جنس نفسش همسر قرار داده است. خداوند جاودانگی را برای بدن شما در دنیا قرار نداده است. و اینها جعل الهی در بشر است. پس جعل همان قرار و مدارهای خدا برای خلق است، جهت هدایتش به سوی خیش و تکاملش. 13. و اما آدمی یا حق و حکمت این جعل و قرار و مدارهای الهی را در می‌یابد و قدرش را قدر می‌دارد و هدایت می‌شود و یا آن را انکار نموده و دست به جعلیات خودش می‌زند و کافر و گمراه می‌شود. 14. یکی از رایج‌ترین انکار و کفران جعل الهی در بشر همانا همسر است، که هر کسی همسرش را لایق خود نمی‌داند و خود را بهتر و برتر می‌پندارد. و دیگر موقعیت اقتصادی و معیشتی است، و دیگر موقعیت جغرافیایی و نژادی است، و دیگر موقعیت جنسی است. و شاهدیم اکثراً با این جعلیات الهی که این عدل و رحمت اوست در انکار و جدالند، که این این کفر بشر است. و کفری واضح‌تر از این نیست که به انواع خودکشی‌ها و تخریب‌ها و مفاسد و جنون و جنایات منجر می‌شود. 15. مهمترین نشانه ایمان و معرفت و حق شناسی و حق پرستی انسان این است که قدر و حق همه جعل‌های الهی در زندگی خود را بفهمد و شکرش را ادا کند، و بلکه وضعیت استقرار خود در مکان و زمان را به معنای کمال رحمت خدا در حق خودش بداند در هر آن. جعل الهی عین عدل اوست که تحت شعاع رحمتش قرار دارد، پس نبرد با این جعل عین ظلم است. و آدمی فقط این حق را دارد که به قدرت تقوا و نور حکمت و معرفت باطنش را پاک سازی و غیر زدائی کند تا ارتقا یابد، تا خداوند هم جایگاه جهانیش را رفعت بخشد. دلهای خود را زیبا کنید تا خداوند دنیای شما را زیبا سازد. حدیث قدسی: و بدان که جعل الهی مربوط به جایگاه دنیوی و جهانی اوست و چه بسا انسان مؤمنی که در جغرافیایی پست و معیشتی فقیرانه زیست می کند ولی مقام روحانی و قلبیش بهشتی می باشد. فصل 61. حضرت قلب دیگرگونی. مقلب، اقلب المقلبین، مقلب القلوب والابصار، مقلب الفکر والاذکار، انور المقلبین، ارفع المقلبین، اشفع المقلبین، احی المقلبین. یا مقلب. یک، قلب عجیبترین عنصر و کانون وجود انسان است، تا آنجا که علی علیه السلام که سلطان معرفت است می‌فرماید که در دو جهان چیزی عجیبتر از دل آدمی ندیده است، زیرا به معرفت قلب رسیده است، یعنی جایی که منظر خداوند و گاه محل استقرارش در انسان است. دو، قلب در لغت و فرهنگ قرآنی به معنای مرکزیت وجود و نیز کانون قرار و فرار و ثبات و تغییر است، و لذا کفر و ایمان و اسلام و علم و اخلاص و نفاق و سلامت و مرض و هدایت و زلالت همه از قلب انسان شروع می شود به اذن الهی. 3. قرآن کریم حتی گوش و چشم و هوش درک آیات الهی و حقایق را هم از دل آدمی می داند و آنان را که در قبال نشانه های الهی و حقایق معنوی بی تفاوت هستند و از حق اطاعت نمی کنند به لحاظ قلبی کور و کر و مرده و گنگ می خواند و می فرماید اینان مردگانند و مردگان را نمی توانی بشنوانی. 4. پس خداوند دل را کانون حیات روحانی و الهی می داند که به نور حق زنده می شود و آنکه دلش به این نور زنده شد آیات و حقایق الهی را در می یابد. پس این دل همان قلب گوشتی در سینه آدمی نیست، بلکه کانونی است که می تواند خانه خدا باشد، زیرا قلب گوشتی کانون حیات حیوانی است که با مرگ از کار می ایستد، ولی قلب الهی چون زنده شود مرگ ندارد. 5. رسول اکرم می فرماید کل جهان لا متناهی نمی تواند خدا را فراگیرد، ولی دل مؤمن می تواند، یعنی خداوند هر چیزی را در جهان فرا گرفته و محیط بران است، ولی هیچ چیزی و کل کائنات نمی تواند او را در برگیرد، ولی دل مؤمن می تواند. پس دل مؤمن آن نقطه لا مکان در قلم رو به مکان وجود و انسان است. پس به راستی به قول علی علیه السلام دل حیرت آورترین چیز در عالم آفرینش است. 6. پس قلب انسان حضور لامکان و بی زمان در وجود انسان است و همان قلمرو به اسماء الله و فطرت الله در بشر می باشد. 7. مقلب که از اسمای الهی است به معنای قلب کننده یا قلب دهنده و نیز دگرگون کننده و زیر و رو کننده است که در انسان کانون آرام و قرار و ثبات است اگر مؤمن باشد، و نیز کانون فرار و بیقراری و گریز از خیشتن است اگر کافر باشد، و این خداوند است که به دلی قدرت قرار یا امکان فرار می بخشد. هیچ دلی بی اذن خداوند نمی تواند ایمان آورد، و نیز خداست که دلی را منکوب و تعطیل می کند تا صاحبش بگریزد و به غیر پناه ببرد. دگرگون می کنیم دلها و دیدشان را چون ایمان نیاوردند از آیاتی که دیدند تا در طغیان و در بدری بمانند. سوره انعام. ستمکاران به زودی خواهند دانست که چگونه دلهایشان را زیر و رو می کنیم. سوره شعرا 8. از میان همه نعماتی که خدا در آفرینش به انسان داده، بر هیچ یک به اندازه دل تأکید نفرموده است. به شما چشم و گوش و دل دادیم، جز اندکی شکر نمی کنید. که چشم و گوشی هم که شنوایی و بینایی معنوی باشد از دل است. و این آیه در قرآن بارها آمده است تا توجه انسان را به دلش معطوف دارد. 9. چشم و گوش دل در قرآن دو رکن اساسی ایمان و رشد و هدایت و نبوت و ولایت است. زیرا گوش دل همان مجرای دریافت کلام الله است و چشم دل هم کانون شهود آیات و تجلیات خداوند می باشد که قلم رو به ولایت است. پس دل قلم رو به خدا شناسی است. 10. و آنان که از دل استفاده نامشروع و ناحق می کنند، خداوند آن را از دسترس آنان خارج می کند. یا آن را مهر و موم می کند و یا بران پرده ای زخیم می کشد و یا قفلش می زند و یا زیر و رویش می کند که درباره هر یک آیاتی در قرآن آمده است. آنان که نشانه های ما را تصدیق نکردند و کافر شدند، خداوند بر دلهایشان مهر نهاد و بر چشم و گوشهایشان پرده ای زد و از برایشان عذاب عظیم است. سوره بقره. آنان که کفر ورزیدند و انکار کردند واژگون شدند، که این همان واژگونی دل است که این از آیات مکرر قرآن است. 11. دل آن کانون عقلانیت و فهم حقایق غیبی و ماورای طبیعی و درک توحید است، زیرا درک ذهنی انسان اسیر سنویت است و مطلقاً از فهم یگانگی عاجز می باشد. و عقل در منطق قرآنی از آن دل است و نه از ظن، همانطور که علم و حکمت حقیقی. بدانید که زن از درک حق ناتوان است. سوره یونس 12. خداوند همه امور دنیوی و اخروی و معنوی و امر هدایت و زلالت آدمی و کل سرنوشتش را به واسطه قلبش رقم می زند و بیهوده نیست که امام صادق علیه السلام دل را امام وجود آدمی می خواند، منتها امامی که مرید خالق خیش است و از بشر فرمان نمی برد. به همین دلیل گاه مبتلای به کسی هستیم که از اون نفرت داریم و یا کسی را که انسان خوبی می دانیم ولی قلباً نمی پذیریم، یعنی نمی توانیم. 13. خداوند می فرماید هرگاه که رسولی و یا حقی نازل می شود، قلوب کافران آن را درک و تصدیق می کند، ولی ظن آنها با دلشان جدال می کند، ولذا خداوند دلشان را مهر می زند و از دسترسشان خارج می سازد و در واقع به آنها پشت می کند. 14. خداوند دل کننده دل مؤمنان است و بینایی چشم آنها و شنوایی گوششان است. 15. و در آن روز قلوب شما دگرگون شده و به سوی پروردگارتان باز می گردید، که این دگرگونی دل در لفظ همان قلبی شدن قلب است و انقلاب درون، زیرا مؤمنان همواره دارای روحیه انقلابی هستند، یعنی مستمرن در تکاپو و تلاش و جهاد فی الله می باشند تا به وجهی از پروردگار برسند و دیدارش کنند. 16. دلی که مؤمن است صاحبش بران مستقر و مقیم وجود خیش است، ولی دل کافر یا قفل شده صاحبش را از خود می راند و روانه بازار و دریوزه ستمکاران می کند، که این جزای انکارشان است. یعنی ذهنی که ایمان و تصدیق دلش را در قبال حق انکار و جدال نمود، دیگر نمیتواند صاحب دلش باشد و این معنای از خود بیگانگی و سرگردانی است. و اینان مصداق این آیه هستند که گویی آنان را دلی نیست، یعنی نه احساس و محبتی است و نه عقل و وجدان و دقت و اتکاء به نفس و هویت و قراری، و این مصداق بی وجودی است. 17. دلهای مؤمنان با یاد خدا به آرامش و یقین می رسد. سوره رعد. همین آیه به وضوح نشان می دهد که دل مؤمن خانه خداست که از طریق به یاد آوردنش دل به اطمینان و اقتدار در خیش می رسد، زیرا وجود مؤمن با خدایش مربوط می شود. و عکس آن نیز درست است، یعنی دلهای مهر شده در قبال نماز و ذکر صاحبش نتیجه ای معکوس می دهد، یعنی صاحبش را پریشان و فراری می سازد. زیرا چون این دلی در قهر نسبت به صاحبش به سر می برد. پس خدا خدا گفتن نیز منجر به شدت قهر می شود و این است که خداوند فقط مؤمنان را امر به صلات نموده است. 18. پس چرا در قرآن تفکر و تدبیر نمی کنند، زیرا بر دلهایشان قفل زده شده است. سوره محمد. این آیه نیز نشان می دهد که فقط مؤمنانی که به ذهن و دل و عمل ایمان دارند اصلا قدرت تعقل و تفکر در آیات الهی را دارند، و چه بسا انسان مؤمن و متشرعی در قبال بروز آیه و حجتی از وجود یک مؤمن دیگر دچار انکار و تهمت شود و بدین گونه دلش سخت گردد و از دسترس او خارج شود و زان پس دیگر عبادات هیچ سودی به حالش ندهد و بلکه بر شقاوتش بیفزاید. به همین دلیل در قرآن کریم این دعا به مؤمنان تذکر داده شده است که پروردگارا دلهای ما را از بخل و کینه نسبت به سایر مؤمنان منزه فرما، زیرا هر مؤمنی یک آیت الهی است و انکار و اجابت با او موجب کفر می گردد. که چون این مسائلی در روابط مؤمنان بسیار فراوان رخ می نماید. این همان استکبار و کفر شیطانی است و امتحان دوست دوست. 19. پس بدان که سرآغاز هر ایمانی به اذن الهی به مثابه یک انقلاب است در جان آدمی، که این انقلاب به معنای مقلب القلوب شدن است و احیای دل، که گاه به واسطه نظر لطفی از جانب اولیای الهی رخ می نماید و به ناگاه چشم و گوش فرد مورد نظر چنان به جهانش باز می شود که گویی قبل از آن کور و کر بوده است، هم به جهان حقایق و زیبایی های طبیعت و نیز زشتی های کفر بشری. 20. از آنجا که دل انسان منظر لامکانی حق می باشد، پس کانون نفس واحدی بشری است و بدین گونه است که چون دلی زنده و منقلب گردد، نور حیاتش و جنبش انقلابش به اقصا نقاط نفوس بشری سرایت می نماید. چون یک نفر به دین حق زنده شود، گویی که همه مردمان زنده شدند، و این سرچشمه بروز انقلابات اجتماعی است. 21. دل درب آسمان و سمت خداست، و چون این درب بسته شده و قفل گردد، صاحبش محبوس تن می شود و دستش از آسمان و قلم رو به رحمت و کرامت الهی کوتاه است و لذا از خود می گریزد و همباره در یوزه اشقیاست تا او را دوست بدارند، زیرا او نمی تواند کسی را دوست بدارد. و عذابی بزرگتر از این ممکن نیست که خداوند آن را عذاب عظیم خوانده است، که عذاب انکار ذهنی حقیقت است و آیتهایی که از وجود مؤمنان و ادیین رخ می نماید. که خداوند با قفل زدن بر درب دلشان باز هم به آنها رحم کرده است تا نتوانند ایمان دلشان را بفروشند و نابود کنند. و هرگاه که از کفر و انکار خود توبه کنند، مسلماً خدا توبه پذیر است و درب دلشان را می گشاید. 22. اگر علی علیه السلام دلشناسی را کمال عرفان نفس خوانده است، به همین دلیل است که دل و چلاخ است و سمت ازلیت و ابدیت است. 23. و اما خداوند در کتابش راه زنده نگه داشتن دل را به ما نشان داده است. آنان که باور و شوقی به دیدار پروردگارشان ندارند، دل به دنیا می دهند. و هر که دل به دنیا دهد، آتش جهنمش را برپا کرده است. قرآن. پس طبق آموزه های الهی، دل آدمی نجای همسر و فرزند و خیشان است و نجای حب به ریاست و ثروت و قدرت و شهرت است که همه این حبها یا دل را به آتش می کشاند و یا سنگ می کند و یا تعطیل می نماید و چه بسا می میراند و انسان بی دل گویی که وجود ندارد. 24. کلام آخرین که دل فقط و فقط از آن خداست و در دلی که او نباشد، هر که و هر چه که باشد دل را از دست رس صاحبش خارج می کند و او را در یوزه وجود خلق می سازد. و فقط به نور نظر اولیای خداست که دل از شقاوت و مرگ نجات می یابد. 25. و بدان که همه امراض روانی بشر مدرن حاصل مرض دل و شقاوت و مردگی آن است. و آنان که قلب را در قرآن کریم همان مغز می دانند، بزرگترین تبدیل و تحریف کننده قرآن هستند. زیرا طبق ده‌ها روایت معتبر اسلامی می دانیم که رسول خدا و ائمه خدا هرگاه که از دل سخن می گفتند، دست بر روی سینه می گذاشتند، نه بر سر. 26. بدان که دل نقطه ای لامتناهی درست در وسط جناق سینه انسان است، نه سمت چپ و نه سمت راست. و هر کسی که انقلاب قلبی را تجربه کرده، این حقیقت را تصدیق می کند. 27. قلب نیز طبقات و درجاتی دارد که همان قلمروهای نفس بشر است که دربشان همان درب طبقات قلب است. نفس اماره، لوامه، ملهمه، مطمئنه، راضیه، مرضیه و واحده. و آنکه مؤمن و دل زنده است به این جهانهای باطن خود، یکی پس از دیگری راه می‌یابد به نور معرفت نفس. و آنکه دلش کافر و مرده است و یا قفل است، به خودش راهی ندارد و او در ضلالت و از خود بیگانه است. و سیر و سلوک الالله سفر در این طبقات نفس است از دربهای قلب. 28. پس قلب 7 در دارد و 7 شهر که همان 7 آسمان وجود است، از ناسوت تا عرش هاهوت که ذات احدی حق در انسان است. و هر جا که به قلم رو به هاهوت جان خود وارد شوید، به لقاء الله رسیده است و این سیر و سفر بر صراط المستقیم است. 29. قرآن کریم کتاب قلب و قلب شناسی است و هر که بر آن وارد شود، بر قلب خود راه یافته است و به عکس. و در طبقات دلش به قرائت کتاب وجود یعنی قرآن می پردازد. 30. طبق کلام الهی صدر به مثابه کرسی قلب است و فؤاد هم عرش آن است و از این عرش است که لقای الهی حاصل می آید، همانطور که در سوره نجم شاهدیم. آنچه که فؤادش دید انکار نکرد و دید نشانه کبیر پروردگارش را. 31. صدر قلمرو به اسلام است. خداوند هر که را خواهد هدایت کند صدرش را برای اسلام می گشاید. و اما فؤاد کانون عشق و یقین و ایمان است و از این منظر است که مؤمنی مشتاق لقای پروردگار است و دیدارش می کند. 32. ذهن انسان مؤمن شاهد و خانای اسرار قلب است و صورت او آینه تجلی جمال آن کسی است که مقیم در آن است. پس قلبی که دارای ذهنی عالم و شاهد و بیان نباشد بی صاحب است. ذهن فقط به نور ایمان و عشق قلبی است که حکیم و عالم و صاحب بیان و قلم الهی می شود. ذهن دبیره قلب است. فصل 62. حضرت متانت وقار یا متین. 1. متین از ریشه متن است و متن در عربی به معنای باطن و ریشه و مغز و قلب و وسط هر چیزی را گویند، همانطور که متن و حاشیه در نقطه مقابل یکدیگر به کار می روند. پس متین یعنی صاحب بطن و مغز و اصل و ماهیت هر چیزی و اصطلاحاً به معنای باثبات و ریشه‌دار و باوقار و استوار و متکی به خود است و صاحب ذات. به راستی که خداست رزاق و صاحب قوت پایدار. سوره زاریات. 2. پس اسم متین معطوف به ذات پروردگار است و هویت صمدانی او، زیرا که فقط اوست که خود خود است و صاحب ذات خود است و لذا در همه مخلوقاتش نیز چنین است، یعنی متن هر چیزی خداست. پس این اسم بیانی دیگر از الباطن است، یعنی خداوند اصل و باطن و جوهری هر موجودی است و لذا درباره کافران و ستمگران می فرماید به آنان مهلت می دهیم به درستی که کید من متین است. سوره اعراف و سوره قلم. یعنی این که هرچه که مکر و ستم کنند عاقبت اساس و جوهره و متن جانشان منم و از من رهایی ندارند. 3. پس واضح است که هر انسانی هم به میزانی که در خیش روی به متن خیش یعنی خدای خیش است، یعنی اهل باطن است، انسانی متین یعنی ریشه دار و استوار و با وقار و صاحب هویت است، یعنی خودش است. خود خدایی خیش که هیچ نیازی برای اثباتش به تظاهر و ریا نیست، زیرا خدا در هر چیزی شهید است، یعنی قابل شهود است. پس آنان که همواره برای اثبات خود جان می کنند از متن و بطن خود غافلند و به آن اتصالی ندارند. 4. متاسفانه اکثر مردمان اسیر حواشی خیشند و بطن و متن خود را فراموش کردند و لذا تمام تلاششان این است که خود را برای دیگران ثابت کنند، که در جریان این اثبات است که متن و بطن خود را به فروش می رسانند و غارت می شوند، یعنی عصمت خود را از دست می دهند. 5. می فرماید مرا به یاد آورید تا به یادتان آورم تا خود را فراموش نکنید. قرآن. و این همان رجوع و اتصال به متن خیش است که خداست و آن که با خداست متین است. و راه وصول به متن و بطن الهی در خیشتن همان ذکر و یاد اوست. 6. و بیهوده نیست که در دوتا از سه آیه ای که خداوند خود را متین خوانده است سخن از رزاقیت است، چرا که همه انسان‌ها در جریان کسب رزق است که متن و بطن خود را در بازار به فروش می‌رسانند و لذا متانت و قوت و عزت نفس خود را از دست می‌دهند و آدمی تا به باوری قلبی نرسد که رزاقش خداست، که رزاقی متین است و در متن خود او نشسته است، نمی‌تواند متانت و قوت خود را در زندگی حفظ نماید. ولذا متانت و ذلت هر کسی حاصل نوع نگاه و باورش به رزق است و اینکه آیا خودش را رزاق خود می‌خواند و یا خداوند را و اینکه آیا از متن و بطن خودش که خداست رزق می‌برد و یا از بیرون از خودش که شرایط و موقعیت دنیوی اوست.